بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 211 صفحه 421، تاریخ 15 بهمن ماه سال 1370.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونور الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، فمما ذكرنا يدفع ما تقدم من صاحب المدارك رحمه الله من الاستنهاز على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، بما يستفاد من الأصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الإناء الذي علم بوقوع النجاة فيه أو في خارجه. بحضر تنبیه سوم از تنبیهات شبهه محصوره بود. در این تنبیه شیخ انصاری فرمودند که واجب است اجتناب از شبهه محصوره به شرطی که سه خصوصیت رو دارا باشد. خصوصیت اول این بود که با علم اجمالی برای هر مشتبه تکلیف به وجود آید، تکلیف اجتناب. خصوصیت دوم این بود که مشتبه مقدور مکلف باشد. خصوصیت سوم این بود که مشتبه مبتلا به مکلف بوده باشد. سخن ما در خصوصیت سوم بود. فرمودند بنابراین بیان اگر مشتبهی مبتلا به مکلف نبود، در این صورت علم اجمالی منجز نیست و انسان نمیخواد اجتناب کنه از مشتبهه، میتواند اون طرفی رو هم که مورد ابتلای خودش هست انجام بدهد. چند تا مثال زدند برای این مسئله. توضیح یک مثالشون باقی مونده است. و اون توضیح این است که می‌فرمایند موردی بود که ما قبلاً از صاحب مدارک نقل کردیم و اون مورد این بود که قطره خونی به طرف ظرف آب چکیده است. نمیدونیم داخل ظرف افتاد یا خارج ظرف. اینجا شبهه محصور است از اصحاب گفتند که میتونیم مشتبه رو مرتکب بشیم، صاحب مدارک فرمودن این فتوای اصحاب دلیل بر این است که در شبهه محصوره مطلقا میشه اطراف رو مرتکب شد، شیخ انصاری میفرمایند این کلام صاحب مدارک باطل است. به خاطر این که در این مثال که اصحاب فتوا دادن می شود با این آب وضو گرفت، ازش استفاده کرد، ملاک مخصوص داره. ملاکش این است که یک طرف شبهه که پشت ظرف یا روی زمین باشه از محل ابتلاء خارج است، لذا اصحاب فتوا دادن که ارتکاب جایز است. و الا در همین مثال اگر هم ظرف آب هم زمین مورد ابتلاء مکلف باشه، مثلا به زمینم میخواد سجده کنه، در این صورت دیگه علما فتوا به جواز ارتکاب نمیدن، بلکه فتواشون در این صورت وجوب اجتناب است. در پایان این مثال می‌فرمایند مؤید این فتوای اصحاب روایت علی بن جعفر است از امام علیه السلام که قبلنم به حدیث اشاره کرده ایم. راوی سوال میکنه، میگه قطره خونی از بینی کسی چکیده است، و اصاب اناعه به ظرف رسیده، ولی در آب چیزی پیدا نیست. یعنی ممکنه تو آب افتاده مثلا، ممکنه پشت ظرف افتاده یا رو زمین افتاده. اینجا امام فرمودند از این ظرف میتونه استفاده کنه، دلیلش همینه که چون یه طرف خارج از محل ابتلاء است، لذا ارتکاب اشکالی ندارد. البته شیخ طوسی و بعضی از فقها متأخر از این حدیث یه برداشت دیگری کردن. آنها گفتند مضمون حدیث این است که اگه قطره خونی یقیناً و به علم تفصیلی در داخل ظرف آب افتاد ولی متحلک شد، چیزی ازش معلوم نشد و ذوب شد در این آب که هیچ اثری ازش باقی نموند، گفتن می شود از این ظرف آب استفاده کرد. لکن مشهور نظرشون غیر از این است که دانست. تا اینجا مثال‌های مورد ابتلا معلوم شد. از اینجا وارد میشن یه سوالی مطرح میکنن پاسخ میدن که میرسیمشون. و مما ذکرنا یتبع ما تقدم من صاحب المدارک، از اون چه که ذکر کردیم ما که مطلبی رو شیخ انصاری ذکر فرمودن این شد که فرمودن اگر یکی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شد، اونجا میتونیم طرف دیگر رو مرتکب بشیم، تکلیف منجز نداریم، میتونیم مرتکب بشیم. از این مطلبی که ما ذکر کردیم که در صورت که یه طرف مبتلا به نباشه حق ارتکاب داریم، دفع میشود اون چی که مقدم شد از صاحب مدارک، اون چی که از صاحب مدارک قبلا بیان کردیم، که اون چی که بیان کردیم از صاحب مدارک بیان بود از تأیید کردن. ایشون تأیید کرد، تأیید آورد علی مختاره، ایشون تأیید آورد بر اون چی که اختیار کرده بود او را، که اون چی که صاحب مدارک اختیار کرده بود بیان بود من عدم وجوب الاجتناب من شبهه المحصوره. مختار ایشون این بود که اجتناب کردن در شبهه محصوره واجب نیست. حالا برای این مختار خودشون تأیید آورد به ما به اون چی که استفاده می شد از اصحاب به فتوای علمای شیعه، که اون فتوا بیان است من عدم وجوب الاجتناب. علمای شیعه فتوا میدن که اجتناب کردن واجب نیست از ظرفی که علم به وقوع نجاست فی او فی خارجه، ظرفی که انسان علم داره یه قطره خون داخل ظرف افتاده یا در خارج ظرف، علما فتوا میدن میگن میتونی از این ظرف استفاده کنی. پس معلوم میشه عرض کنم که اجتناب کردن در اطراف شبهه محصوره لازم نیست. شیخ انصاری میفرمایند این حرف صاحب مدارک باطله. چرا؟ چون اینجا ملاک خاص داره، از لا یخفا، زیرا مخفی نیست. ان خارج الانا، این که یه طرف شبهه خارج انا است، خارج انا مورد ابتلای مکلف نیست، زیرا مخفی نیست این که خارج انا سواء کان زهره چه پشت ظرف باشه، اول ارض القریبه تومه یا زمینی باشد که نزدیک به اون کاسه و ظرف است، لیس مما نیست از اون چنون چیزهایی از اون مشتبهاتی که یبتلا به المکلف عادتن، عادتا پشت ظرف مورد ابتلای انسان نیست، زمین نزدیک ظرف مورد ابتلای انسان نیست، چون مورد ابتلای انسان نیست لذا یه طرف شبهه میشه غیر مبتلا به، پس بنابراین ارتکاب جایزه. این رو نمیشه دلیل بگیریم که در مطلق شبهات ولو هر دو طرف مبتلا به باشد عرض کنم که حق ارتکاب داریم. و در پایان میفرماین ولو فرض کون الخارج، اگه فرض کنید شما خارج ظرف مورد ابتلای مکلفه، اینجا ملتزم میشیم اجتناب لازمه. ولو فرض کون الخارج، اگر فرض بشود بودن خارج انا ممایت جد علیه المکلف، از چیزهایی که سجده میکند بر او مکلف، اینجا ما ملتزم میشویم وجوب اجتناب را از هر دو، میگیم باید هم اجتناب کنه از ظرف هم از اون زمینی که در کنار ظرف بوده. چرا؟ به خاطر اینکه علم اجمالی داریم به تکلیفی که مردد است بین حرمت وضوء به آب نجس و حرمت سجده بر زمین نجس. اینجا علم اجمالی به تکلیف داریم، نهایت تکلیف مردد بین دو تکلیف است، باید از هر دو مشتبه اجتناب بنماییم. و یعید ما ذکرنا صحیحت علی ابن جعفر، تأیید میکند اون چرا که ما ذکر کردیم، که یکی از اطراف اینجا بحث در رابطه با دو مشتبه هست، یکی از مشتبهین از محل ابتلا خارجه لذا اجازه ارتکاب داریم، تأیید میکند ما ذکرنا را که جواز ارتکاب باشه صحیحه علی ابن جعفر از برادرش علیه السلام، که این صحیحه وارد شده فی من رعف، در کسی که از بینیش خون آمده، فمتخته مخاط، و وقتی به باب افتعال میره یعنی طلب مخاط، خلاصه ایشون به بینیش فشار آورده که اون خون داخل بینیش رو بیرون بریزه، این به معنای امتخاط هستش، پس امتخاط کرده با فشار خواسته خونهای داخل بینی رو بیرون بیاره، فسارت دمو قطعا صغارا، خون به یک ذره های کوچکی عرض کنم که تکثیر شده، فعصاب اناعه، پس به ضرب رسیده، هل یسلح الوضوء من، آیا وضوء از این ضرب درسته یا نه؟ فقال علیه السلام، امام چنین فرمودن، ان لم یکن شیئون، اگر قطره خونی نیست که عرض کنم که آشکار باشه در آب، فلا بعصبه، اگه وقتی به ظرف آب نگاه میکنی میبینی ذره خونی تو ظرف نیست، فلا بعصبه، اینجا اشکال نداره با این ظرف میتونی وضو بگیری. اصحاب این حدیث رو به این شکل معنا کردن، خون به ظرف رسیده یعنی نمیدونیم خون داخل ظرف افتاده یا پشت ظرف افتاده، شبه محصوره است. و امکان شیئن بینن فلا، اما اگر چیزی در داخل آب بین و روشنه، ذره خون معلوم میشه، فلا، پس نمیشه با این آب وضو گیری. حیث استدل به شیخ، مرحوم شیخ طوسی از این حدیث اینجوری برداشت کرده، استدلال نموده به این حدیث شیخ طوسی قدس سره علی العفو، بر این که عفو شده از اون خونی که درک نمی کند، عفو شده انسان از اون چه که درک نمی کند او را، طرف یعنی چشم انسان، من الدم، خونی که با چشم قابل دیدن نیست، یعنی ذره بسیار کمی است که داخل آب افتاده ذوب شده دیگه با چشم قابل دیدن نیست، اینجا انسان عفو شده، میتونه از همچه آبی که مخلوط با این خون شده استفاده کنه. این نظر شیخ، اما حمل کردن این روایت را مشهور علی ان اصابت الانا، مشهور گفتن در روایت داره خون به ظرف رسید، نه به آب، به ظرف رسیدن خون ملازمه ندارد با این که به خود اون مایع و به آب خون رسیده باشه، نه، اینجا شک داریم که خون به پشت ظرف افتاده یا داخل ظرف. حمل کردن روایت را مشهور بر این که اصابه انا، رسیدن خون به ظرف، لا یستلزم اصابت الماء، این مستلزم نیست رسیدن خون را به خود آب، پس مراد این است که انه ما عدم تبین شیء فی الماء یحکم به طهارته، اگر چیزی مبین نباشه در آب حکم می شود به طهارته. و عرض کنم که معلوم است ان زهر الاناء و باطنه الخاوی للماء من الشبهة المحصوره، معلوم است که پشت ظرف و داخل ظرفی که عرض کنم که اون ظرف محتوی آب هست این از شبهه محصوره می باشد. شک داریم قطره خون تو داخل ظرف افتاد یا پشت ظرف، شبهه محصوره است، بنابراین حق ارتکاب داریم. چرا؟ به خاطر این که پشت ظرف از محل اطلاع مکلف خارجه. و ما ذکرنا واضحون لمن تدبر. خلاصه میفرمایند از این مثال ها بگذریم، این روایت بحث فقهی زیاد داره، حرف زیاد داره درش، مراد از این حدیث چیه، آیا در رابطه با شبهه محصوره حدیث هست یا حدیث نظر شیخ رو بیان میکنه. خلاصه کاری بحث در اطراف این حدیث نداریم، اما اون ملاکای کلی که ما ذکر کردیم برای کسی که تدبر کنه واضحه. خلاصه اگر یه طرف شبهه از محل ابتلا خارج باشه حق ارتکاب داریم، الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلا لكل من المشتبه. سوالی که ایشون عنوان میکنند این است که میفرمایند ما قبول داریم تا اینجا شما فرمودید اگر مشتبه از محل ابتلا خارج باشد ما حق ارتکاب مشتبه دیگر رو داریم. این تا اینجا نظر کلیش بود. سوال اینه که بعضی از موارد است که کاملا برای انسان روشن است که مشتبه از محل ابتلا خارجه، خیلی روشن و معلوم. مثلا قطره خونی عرض کنم که افتاد، نمیدونیم داخل ظرف افتاد، این مثال خودش شیخ انصاری است، یا یک قطره خون رو بدن یک کبوتر افتاد، خب کبوترم پرواز کرد و رفت، خب واضحه که اینجا روشنه که یه طرف شبهه محل ابتلا نیست، حالا رو بدن کبوتر افتاده باشه برای انسان چه ابتلایی، اینجا روشن و واضح. یا مثالای دیگری بعدن میزنن، مثلا عرض کنم که یقین داریم که یا این ظرف و یا ظرف ملک روم نجسه، یکی از خب ظرف ملک روم محل ابتلای من نیست، اینجا روشن و معلوم. لکن موارد فراوانی داریم که خود محل ابتلا بودن مشکوک است، نمیدونیم آیا این زمینی که در کنار ظرف آب طرف شبهه هست محل ابتلای من می باشد یا نه، فرش محل ابتلاء من هست یا نه. ولو الان در همین لحظه من نیازی بهش ندارم، ولی به طور کلی دیگه از محل ابتلاء من خارج است، لا خارج نیست. در این موارد چه کنیم؟ و به عبارت دیگر ملاک برای محل ابتلا و غیر مبتلا بودن شبهه چیست؟ شیخ انصاری یک ملاک رو ذکر میکنن، بعدم میفرماین خود این ملاکم، خود تشخیص این ملاکم مشکله و اون ملاک این است که میفرماین در هر موردی که شما شک داشتید محل ابتلاء شماست یا نه، بیایید حساب کنید ببینید به حکم عقل و به حکم عرف آیا تکلیف مولا شما رو نسبت به این شیء آیا درسته یا درست نیست. مثلا نسبت به زمین که طرف شبهه هست شما شک دارید محل ابتلاست یا نه، بیایید به حکم عقل حساب کنید. اگه صحیح بود مولا به طور مطلق و بدون قید اینجا تکلیف بیاره، بفرماید لا تسجد علی الارض، اگر تکلیف مولا صحیح بود معلوم میشه اون شی محل ابتلاء شما هست. محل نیاز شما هست که مولا میفرماید لا تسجد، و الا اگه محل ابتلا نباشد تکلیف مولا لغو است و طبیعه. پس ملاک ابتلا صحت تکلیف است، اگه تکلیف صحیح بود شی محل ابتلا. سوال، اگه در خود این ملاک شک کردیم چه کنیم؟ شک داریم که آیا تکلیف مولا اینجا صحیح هست و حسن است، تکلیف منجز یا نه. می فرمایند در این صورت هر جا شک کردی که مولا در اینجا برای شما تکلیف منجز داره یا نداره، اینجا یک اصل جاری میکنی، اصالت البراءه من التکلیف المنجز. اصل این است که مولا در اینجا نسبت به زمین مشکوک تکلیف منجز ندارد. وقتی تکلیف منجز نداشت، نتیجه میگیرید که این شیء محل ابتلا نیست، که مولا تکلیف نداره. وقتی محل ابتلا نبود، نتیجه میگیرید که ارتکاب جایز است. کدوم قسمت اول؟ عقل به صحت تکلیف؟ نه، حکم واقعی است. حکم عقل ملاکات رو میسنجه آیا تکلیف در اینجا صحیحه یا نه. در اینجا بله، اینجا اصلا ملاک تشخیص ابتلا و عدم ابتلا به حکم عقل است، شارع ملاکی نداره، اینجا اصلا باید به حکم عقل باشه. این تا اینجا نتیجه این که هر جا شک کردیم یه شیء محل ابتلا هست یا نیست، اینجا اصالت البراءه عن التکلیف و عن الابتلا جاری است. نه، مبتلا به ما هست که مولا فرموده لا تسجد، اگه مبتلا به ما نباشد حکم لا تسجد لغو، اگر مبتلا به ما نباشد حکم لا تسجد لغو. این دیروز بیان شکرد. پس نتیجه تا اینجا معلوم شد، اصالت البراءه عن الابتلاء و عن التکلیف جاری میکنیم و علم و اطراف علم اجمالی رو مرتکب میشویم. در پایان کلام از این اصل شیخ انصاری عدول میکنند، میفرمایند هر جا شک کردیم که شیء محل ابتلا هست یا نیست، تکلیف منجز داریم یا نداریم، نمیتوانیم به اصالت البراءه تمسک بنماییم. اینجا محذور داره. چرا؟ به خاطر این که در علم اصول ثابت شده وقتی تمسک می کنیم به اصول عملیه که اطلاق کلام نباشد و به عبارت دیگه دلیل لفظی مطلق نداشته باشیم و در اینجا تا شک کردیم در ابتلا و عدم ابتلا دلیل لفظی مطلق داریم، اون دلیل لفظی مطلق خطاب اجتنب عن الحرام است. این اجتنب عن الحرام یک مورد ازش خارج شده و اون مورد جاییست که یقیناً یک شیء مورد ابتلا نباشه، اونجا اشکال نداره، میتونی مرتکبش بشی. لکن اگه شک کردی که این شیء مورد ابتلا هست یا نیست، این اجتنب عن الحرام شاملش می شود، تمسک به دلیل لفظی می کنیم، نوبت به تمسک به اصالت البراءه نمی رسد. به خاطر این که ما قانون کلی داریم، هر جا مطلقی داشتیم این مطلق مقید بود به یک قید مشکوکی، اینجا این مقید ما که مشکوک است و مجمل، این اجمالش به عام و به مطلق سرایت نمی کند، اون دلیل مطلق به اطلاقش باقی است و ما به اون دلیل مطلق تمسک میکنیم. در اینجا هم یه دلیل مطلق داریم که اجتنب عن الحرام، یه دلیل مقید داریم الا ما کان خارجن عن الابتلاء، الا جایی که مبتلا به نباشه، نسبت به یک فرد شک داریم مبتلا به هست یا نیست، مقید ما خاص ما مجمل است، این فرد در تحت عموم اجتنب عن الحرام داخل می باشد. نتیجه این که آخرین نظر شیخ انصاری این شد هر جای یقین داشتیم یه مشتبهی خارج از محل ابتلا، اونجا علم اجمالی منجز نیست، میتونیم مرتکب بشیم. ولی هر جا شک داشتیم شیئی خارج از محل ابتلا یا نه، در تحت دلیل اجتنب عن الحرام داخل است و باید از اطراف شبهه در اون مورد انسان اجتناب بنماید. هذا تمام الكلام در تنبیه سوم. خسته شدید ولی مجبور بودیم تموم کنیم این قسمت رو که نمانه برای بعد توضیحاتش. الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلا. تا اینجا ملاک کلی رو بیان کردن، مورد ابتلا باشد اونجا تکلیف منجزه، مورد ابتلا نباشه تکلیف منجز نیست. خب سوال، مورد ابتلا رو چطور تشخیص بدیم؟ در خیلی از جاها مخفیه این مسئله، الا این که انصاف این است که تشخیص موارد ابتلا برای هر یک از دو مشتبه و عدم ابتلا به واحد معینه، این که انسان مبتلا به نباشه یک مشتبه معین از این دو مشتبهین، کثیرا ما یخفا، در بسیاری از موارد مخفیه، ما نمیتونیم بفهمیم که این مورد محل ابتلا ما هست یا نیست. الا ترا یک مثال میزنن برای جایی که مورد ابتلا واضحه، بعد میفرمایند یک مثال هم میزنن برای جایی که مورد ابتلا مخفیه. الا ترا انه، نمیبینین که لو دار الامر بین وقوع النجاسه علی الصو، اگر دوران امر باشد بین وقوع نجاست بر عرض کنم که جامعه و لباس، و وقوعها علا زهر طائره، و وقوع این نجاست بر روی پشت یک پرنده یا یک حیوانی که قریب از اون صوب است، لا یتفقو، اون چنون حیوانی که نزدیک به اون جامعه است که این صفت دارد اتفاق نمی افتد، عادتا ابتلاء مکلف به موضع نجس از اون حیوان. فرض اینه که عادتا یک کبوتر اینجا بوده، قطره خون افتاده، اگر اون پشتش افتاده کبوتر ترید و رفت، عادتا انسان مورد نیازش نیست، همون یه دانه پر کبوتری که از اون که قطره خون روی اون پر کبوتر افتاده است که عادتا مورد نیازش نیست، در این صورت لم یشک احدون، هیچ کس شک نداره در عدم وجوب اجتناب از اینا، فرض کنم که به سبب این وقوع نجاست، با اینکه نجاست واقع شده شبه محصور است، اینجا روشنه که یه طرف از محل ابتلا خارجه، طرف دیگر را آدم میتونه انجام بده. اما لو کانت طرف الاخر ارزن، اما اگه طرف دیگر شبه زمینی است که لا یبعد ابتلاء المکلف به، بعید نیست مکلف مبتلا شود به این زمین در سجود و تیمم، و لم یحتج الی ذلک فعلا، ولو در همین ثانیه نیاز نداره ولی ممکنه یه ساعت دیگه نیاز پیدا کنه، ففیه تأمل، در اینجا آیا بگیم زمین محل ابتلا یا خارج از محل ابتلا؟ اینجا خب عرض کنم که مسئله دارای تأمل است. معیار چیه؟ ملاک بیان میکنن، میفرماین معیار در این ابتلا وین کان صحت و تکلیف، ولو ملاک در این ابتلا و خروج از محل ابتلا صحت تکلیف است، به اجتناب نمودن از این مشتبه بر تقدیر علم به نجاستش. اگر فرض کنید شما یقین داشتید این زمین نجس است، عرض کنم به طور تفصیل، آیا تکلیف مولا اینجا درسته یا نه؟ اگه عقل حکم کرد گفت اینجا تکلیف مولا درسته، معلوم میشه محل ابتلاه. اگه عقل گفت تکلیف مولا درست نیست، معلوم میشه محل ابتلا نیستش. پس معیار در این ابتلا اگرچه صحت تکلیف است، به اجتناب نمودن از این مشتبه بر تقدیر علم تفصیلی به نجاست این مشتبه و حسن ذلک، و این که این تکلیف حسن قبیح نیست، من غیر تغییر تکلیف، تکلیف به صورت منجز مقید نیست، تکلیف اگر نداره، چون ارکان دیروزم اشاره کردیم گاهی تکلیف با یک اگر همراه میشه، میگه اگر یه روزی مورد ابتلاء شد فلا تست شد علی الارض، این تکلیف منجز نیست، اینو بذارید کنار. بس اینه که فرض میکنیم که این زمین نجس از تفصیل است، آیا درست مولا بگه لا تسجد علی؟ آیا تکلیف منجز مولا بگه درسته یا نه؟ پس خود نزاله این که این تکلیف حسن باشه بدون تقییت تکلیف به صورت ابتلانه ای که اگر مبتلا شدی فلا تسجد، بدون تقیید تکلیف به صورت ابتلا و بدون تقیید تکلیف به صورت اتفاق ضرورت این مشتبه واقعه برای مکلف. گاهی مولا میگه اگر این مشتبه یک واقعه شد برای تو، یک عمل مبتلا به شد برای تو، فلا تسجد علیه. نه، مرادمون این تکلیف نیست، مرادمون اینه که تکلیف منجز بفرماید لا تسجد علیه. آیا تکلیف درسته یا نه؟ اگر تکلیف درست بود معلوم میشه محل ابتلا هست، اگر تکلیف درست نبود معلوم میشه محل ابتلا نیست. حالا این ملاک در اینجا اگر چه صحت تکلیف است، الا ان تشخیص ذلك مشکل جدا، خود تشخیص این صحت تکلیف هم مشکله. ما تشخیص بدیم که آیا تکلیف مولا در اینجا درست بیانه، اینم خودش مشکله. چرا؟ چون خیلی از جا باز هست اینجا برامون شک پیدا میشه، شک داریم آیا اینجا تکلیف مولا الان در همین دقیقه من مهر دارم، جانماز دارم، نیاز به این زمین ندارم برای سجده، آیا تکلیف مولا درسته یا نه؟ اینجا مشکوکه. پس باز خود صحت تکلیف هم مشکوک میشود. اینجا چه کنیم؟ نعم یمکنو ان یقال، بله میفرماین ممکنه بگیم اند شک فی حسن تکلیف، اگر شک داشتید در حسن تکلیف تنجیزی عرفن، تکلیف منجز آیا حسن است یا نه، اگر ممکن است گفته بشه در وقت شک در حسن تکلیف تنجیزی عرفن به اجتناب، آیا درست مولا بگه اجتنب عن الارض ولا تسجد علی، و عدم حسن این تکلیف الا معلقا، یا این تکلیف درست نیست مگر معلقا اذا تلیت بهی فلا تسجد، که اینجا تکلیف منجز داریم یا تکلیف معلق داریم، شک داریم آیا تکلیف منجز اینجا درسته یا نه تکلیف معلق درسته. ممکنه بگیم که در این صورت اصالت البراءه از تکلیف منجز حاکمه، بگیم شک داریم تکلیف منجز اینجا داریم یا نه، اصل براءه ذمه است از تکلیف منجز، کما هو المقرر، میفرمان چنان که هر جا شما شک داشتید که یقین دارید که یک تکلیفی دارید، یک قید اضافه این تکلیف داره یا نه، اصل عدم اون قید است، شما اینجا شک دارید که آیا عرض کنم که تکلیف منجز آیا قید ابتلا نسبت به این تکلیف هست یا نه، نسبت به این شیخ قید ابتلا هست یا نه، اصل عدم ابتلا هست، اصل عدم تکلیف منجز است، کما هو المقرر فی کل ما شک فیه، در هر جایی که شک داشته باشیم در اون شیخ فی کون تکلیف منجز است، در این که تکلیف منجز است و یا معلق است در یک امر محقق العدمی. مولا فرموده اکرم العالم، شک داریم آیا مولا فرموده اکرم العالم العادل، و این آقای زید یقین داریم عادل هم نیستش، عالم فاسقه، شک داریم مولا گفته اکرم العالم العادل، قید عدالت رو آورده که زید در زید قید عدالت محقق العدم است، یعنی عادل نیستش، پس اکرامش لازم نیست، یا نه مولا فرموده اکرم العالم قید عادل نیاورده، اصل عدم قید زائد است، نسبت به قید عادل تکلیف نداریم، همون عالم تنها. کما هو المقرر فی کل ما شک فیه، در بودن تکلیف منجز و یا معلق بر یک امری که امر عدالت باشه، امر محقق العدم در زید، او علمت تعلیق و علا امرین، یا جایی یقین داریم که تکلیف مولا معلق شده به یک امری، لیکن شک داریم که این امر در اینجا وجود داره یا نه، یقین داریم تکلیف مولا به ابتلا معلق شده، لیکن شک داریم که اینجا ابتلا محقق یا نه، اصل عدم ابتلا است. یا علم التعلیق، علم داریم تعلیق حکم را بر یک امری که قید ابتلا باشه، لکن شک فی تحققه، لکن شک داریم در تحقق خود این ابتلا به طور مطلق، او کون المتحقق، یا شک داریم این زمینی که الان متحققه یعنی مورد شبهه هست از افراد مبتلا به می باشد یا نه، کما فی المقام، که در مقام چنینه، گاهی شک داریم در کلی ابتلا و عدم ابتلا، گاهی شک داریم که این زمین که مورد شبهه است از افراد مبتلا به می باشد یا نه، در تمام این موارد اصالت البراءه جاری هستش. این نظر اولشون، از اینجا از این نظر بر می کردن، آخرین نظرشون رو که نظر درسته ابراز می کنن، الا ان هذا ليس به اولا، الا این که این جریان اصالت البراءه اولا از این مطلب نیست که ما در اینجا بگوییم خطابات مطلق شامل این مورد مشکوک و مشتبه می شود، پس باید ازش اجتناب کنید. الا ان هذا، الا این که این جریان اصالت البراءه اولا نیست، بالاتر نیست از این بیان، من ان یقال، از این که چنین گفته بشه. ان الخطابات، این که خطابات به اجتناب از محرمات، اجتنب عن الحرام، مطلقتون غیر معلقه، این خطابات قیدی نداره، مطلق هست. و اون چه که معلوم است، اون چه که معلوم است، تقیید این خطابات هست به ابتلا در موضع علم، جایی که یقین داشته باشی مبتلا به نیست، اینجا این خطابات مقید به اینجاست، یقین داریم، یعنی این خطابات در اینجا نیستش، ولی جایی که شک داری مبتلا به یا نه، این خطاب عرض کنم که اطلاق شامل اون مورد می شود. اون چه که معلوم است تقیید این خطابات را به ابتلا در موضع علم است، جایی که علم به ابتلا داشته باشی خطاب اجتنب، علم به عدم ابتلا داشته باشی خطاب اجتنب عن الحرام مقید به اونجاست، اونجا اجتنب عن الحرام نیست. چرا نیست؟ به خاطر تقبیح عرف، چون عرف و فقلا قبیح می دانند توجیه این خطابات را بدون تعلق به ابتلا. فقلا میگن اگر جایی مبتلا به اد نباشه خطاب مولا قبیحه، کما لو قال، مثل اینکه دو سه تا مثال میزنن که در این موارد خطاب مولا قبیحه چون یقینا مورد ابتلای انسان نیست. کما لو قال، مولا بفرماید اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدام امیر البلد، عرض کنم که مولا بیاد به انسان بگه از غذایی که امروز زور پیش رئیس جمهور منفور امریکا گذاشته شده اجتناب بکن، خب این که مورد ابتلای من نیست، این خطاب یقینم قبیحه. قال مولا اجتنب عن ذلک الطعام النجس الموضوع قدام امیر البلد، در مقابل امیر بلد اون طعام نجسی که گذاشته شده تو از او اجتناب کن. نه عدم جریان العاده، با اینکه عادتا این فرد مکلف جریان به ابتلا نداره، با اینکه عادتا مکلف از کسانی نیست که با امیر بلد ارتباط داشته باشه، نه عدم جریان عادت به ابتلا مکلف به این قضا، اینجا درسته، یقینا مورد ابتلای انسان نیست، خطاب اجتنب عن الحرام اینجا درست نیست. او یا این مثال، مولا بگه که لا تطرف باللباس المغصوب الذي لبسه ذلك الملك، مولا بفرماید از اون لباسی که عرض کنم که فلان رئیس جمهور فلان کشور پوشیده، شما چون لباس غصبی هست ازش اجتناب کن، لباس از حیوان غیر معقول اللحم و میته است ازش اجتناب بکن، اینجا خطابات غلطه. یا مولا بفرماید لا تصرف، تصرف نکن در لباس مغصوبی که لبسه ذلك الملك، اون ملک او رو عرض کنم که پوشیده است. اول جاریت التی غصبها الملک، یا عرض کنم که دوری کن از اون جاریه و کنیزی که غصب کرده او را ملک، ملک فهد تو حرم سراش یک جاریه داره، مولا در مشهد اینجا به کسی بگه از جاریه‌ای که ملک فهد تو حرم سراش داره اجتناب بکن، خب اینجا یقینا مورد ابتلا نیست و تکلیف درست نیست. یا جاریه‌ای که غصب کرده او را ملکی و جعلها من خواص، عرض کنم که نساء، قرار داده اون کنیز را از خواص، عرض کنم که زنان خودش، اینجا تکلیف درست نیست. ما عدم استحالت ابتلاء المکلف به ذلک، با اینکه محال هم نیست مکلف یه روزی مبتلا بشه به این مسئله، عقلا و نه عادتا محال نیست، فقط الان مورد ابتلاش نیست. الا انه بعید الاتفاق، الا اینکه بعید الاتفاقه، خیلی 1% احتمال داره که این شخص مبتلا به اون لباس و به اون جاریه و به اون طعام بشه. و اما لو شک فی قبح التنجیس، پس ببینید اگر جایی یقین داریم مورد ابتلای انسان نیست خطاب اجتنب غلطه، اما اگر شک داشتیم در قبح تنجیز، شک داشتیم آیا اینجا خطاب تنجیزی مولا قبیحه یا نه، یعنی شک داشتیم که آیا این شی مورد ابتلای انسان هست یا نیست، فیرجع الی الاطلاقا، پس رجوع میکنیم به اطلاقات، اطلاق اجتنب عن الحرام شامل این مورد میشود، باید از اونجا اجتناب کنیم. فمرجع المسئله، پس بازگشت مسئله به اون ملاک کلی است که ما گفتیم مطلقی است، مقید مشکوکی داره، اینجا عرض کنم مقید که مشکوک است، فرد مشکوک رو به مطلق تمسک میکنیم. مرجع مسئله به این است که مطلقی که مقید شده به قید مشکوک و تحقق در بعضی از موارد لتعذر ضبط مفهومه، به خاطر اینکه مفهوم این مقید متعذر ضبط بشه، نمیدونیم مفهوم ابتلا و عدم ابتلا یعنی چه، ملاک کلی اینجا نداریم، بر وجهی که مخفی نباشد مصداقی از مصادیق این مقید، ما مقیدمون یه ملاک کلی نداره که تمام مصادیق داخل اون ملاک باشه و فردی از افراد مخفی نباشه. پس قید ما مشکوک و تحقق است در بعضی از موارد به خاطر تعذر ضبط مفهوم این مقید در وجهی که مخفی نباشد مصداقی از مصادیق این مقید. چنین نیست کما هو شأن، چنان که شأن اغلب مفاهیم عرفی چنین است، مفاهیمی که در عرف دارن اغلب معلوم مشخصه، هیچ مصداقی رو انسان اشتباه نمی کنه. اما بعضی از مصادیق شرعی داریم که مفهومش مشخص نیست، مثل ابتلا و عدم ابتلا. نمی دونیم ابتلا یعنی چی، عدم ابتلا یعنی چی، که تمام مصادیق در تحت این ابتلا یا عدم ابتلا یقینا داخل باشه. اینجا که نمی دونیم مقید ما مشکوک است، هل یجوز التمسک به؟ آیا جایز است تمسک به اون مطلق او لا؟ یا نه تمسک به مطلق جایز نیست؟ ول اقوا الجواز، اقوا اینه که تمسک به مطلق جایزه. فیسیر العقد فی المسئله، پس عقد در مسئله وجوب اجتناب می باشد. هر جو شک داشتیم مبتلا به یا نه واجب اجتناب کنیم. الا ما علم عدم و تندد تکلیف، مگر جایی که یقین داشته باشیم به این که تکلیف منجز نیست به یکی از دو مشتبه، بر تقدیر علم به بودن اون مشتبه حرام. مگر جایی که یقین داشته باشیم، ولو این زمینم علم تفسیری داشته باشیم به این که نجس است، ولی خطاب اجتناب نداره چون محل ابتلاء من نیست. اینجا خطاب اجتناب نیستش، لکن جایی که مشکوک باشه خطاب اجتناب است. الا ان یقال، مگر اینکه کسی چنین بگه، بگه صحیحه علی بن جعفر ملاک به انسان میده، صحیحه علی بن جعفر ملاک میده. میگه هر موردی که مثل ظرف و خارج ظرف بود، چطور زمین کنار ظرف که الان انسان نمیخواد سجده کنه بهش محل ابتلا نیست، یک ملاک کلیه. هر جا فعلا محل ابتلا انسان نباشه پس محل ابتلا نیستش، مگر بگیم از صحیحه علی بن جعفر ملاک میفهمیم که اینم درست نیست. الا ان یقال، این که مستفاد از صحیحه علی بن جعفری که قبلا گذشت، کون الماء و ظاهر الاناء، این که آب و ظاهر ظرف از قبیل عدم تنجز تکلیف است. یعنی هر جا شک مثل داخل کاسه و پشت کاسه، داخل ظرف و زمین کنار ظرف باشه، اینجا عدم ابتلا است، مورد نیاز انسان نیست فعلا، پس بنابراین انسان مکلف نیست. فیکون ذالک ضابطا، پس این مستفاد از صحیحه ضابط و ملاک می شود در ابتلا و عدم ابتلا. چرا؟ زیرا بعید از حمل این روایت را بر خروج این حدیث از قاعده شبهه محصوره به خاطر نفس. کسی نمیتونه بگه این حدیث نفس خاص خارج از شبهه محصوره است، چون شیخ طوسی میگفت، حرف شیخ طوسی بعیده، لذا پس میتونیم از این صحیحه ما ملاک کلی بفهمیم که هر جایی که مثل عرض کنم داخل ظرف و خارج ظرف برای ما خصوصیت اینجوری به دست بدهد، اینجا میتونیم بگیم محل ابتلا نیستش. فهم اشاره به اینه که نه، ممکنه بگیم ظاهر صحیحه نص خاص است، اشاره به ضابط کلی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یک نکته رو عرض کنم اینجا، اینجا مرحوم شیخ انصاری فرمودن تمسک به اطلاق کلام در این مورد جایزه، فرصت تفصیل نیست. فقط اشاره میکنم در صفحه 281 رسائل، اونجا به مناسبت بحثی خواهد آمد، بحث مفصلی. مرحوم شیخ انصاری ملاک کلی به دست میدن، اگه شک در قید مشکوک داشتیم کجا میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، کجا به اطلاق تمسک نکنیم، اونجا یک ملاکی به دست میدن که از اون ملاکشون استفاده میشه که در این مورد تمسک به اطلاق جایز نیست. اونجا میفرمان قید ما تارتن مقدمه تارتن مقسمه، اگر قید ما مقدم باشه تمسک به اطلاق جایز نیست، اگر قید ما مقسم باشه تمسک به اطلاق جایزه، و اینجا قید ما مقدم است، لذا با اون ملاک که در صفحه 281 به دست میدن تمسک به اطلاقی که اینجا میفرمایند صحیح نخواهد بود، یا حداقل این کلام با اون کلام یه مقدار تفاوت و تناقض داره. و صلی الله علی محمد و آله.
بله، زمین مختلفه،
یعنی باید بشه که این آب با اراده